خلاصه اون چه در دو جلسه قبل عرض شد، یکی در این که منطق از علوم اسلامی است، منتهاش مقصودمون از علوم اسلامی که منطق جزء اون علوم است، یعنی علوم و فرهنگی که مسلمان ها بهش عنایت ورزیدن، حالا چه مبتکرش خود مسلمان ها بودند و چه مبتکر این علم غیر مسلمان ها بودند، ولی از غیر مسلمان ها به اسلام هم وارد شد و مسلمان ها درباره تحقیق و تعلیم و تعلمش عنایت ورزیدن. و منطق به این معنا از علوم اسلامی است که با این که در یونان به وسیله مثلا ارسطاطالیس این علم ابتکار شده بود، ولی دانشمندان اسلامی این علم را از یونانیا گرفتند و برش تحقیقات کردند و اضافاتی درش به وجود آوردن، منطق به این معنا از علوم اسلامی شد. مطلب دومی که گفته شد درباره دو چیز مربوط به منطق، یکی تعریف منطق، یکی فایده منطق. که تعریف منطق این شد که منطق علمی است که درباره روش تفکر کردن بحث میکنه، طریقه‌ای به دست ما میده و سرمشقی به دست ما میده که اگر روی برنامه و رو این طریقه فکر کنیم، فکرمون خطا نمیره، البته با توضیحی که داده شد که از نظر صورت فکر خطا نمیره، اما ماده فکر را دیگه منطق نمیتونه ضمانت کنه صحیح بودن اون ماده فکری را و عناصری که ما در فکر خودمون تنظیم میکنیم یا مثلا تضمین کنه درست بودن یا نادرست بودنش، منطق عهده‌دار نیست. منطق فقط حافظ و ضامن چگونه صورت فکرمون چجور باشد این فکر خطا نمیرد، اما ماده فکر را دیگه منطق متعرض نیست. و اجالتاً تعریف منطق این شد که منطق علمی است که به واسطه او فکر از خطا محفوظ می‌شود. به تعبیر عربی المنطق آلت قانونیه تعصم و مراعات و هزهنه عن الخطع فی الفکر. منطق آلتی است قانونی که این گفته شد که منطق از علوم عالی است، عالی به همزه، یعنی مقابل علوم اصالی که علوم اصالی علومی را میگن که از خودش مطلوب است، ولی علوم عالی علومی است که برای خاطر علوم دیگر این علم رو باید فرا گرفت. منطق از علوم عالی بود که آلتون قانونیه آلتی بود و اونم از صنف قاعده و قانون کلی که تعصم و مراعات و هزهنه عن الخطع فی الفکر، که محافظت میکنه مراعات من این قانون کلی، این علم عالی ذهن را از خطا در فکر کردن. این تعریف منطق بود و در ضمن نتیجه منطق هم به دست اومد که همون محفوظ ماندن فکر است از خطا. این خلاصه دو جلسه گذشته. میان در این جلسه اونی که مطرح است موضوع منطق است که آیا موضوع منطق چیست؟ اینجا اولا باید صحبت کرد که موضوع علم چی است و ثانیاً آیا هر علمی باید موضوعی داشته باشد و ثالثاً رو فرض این که موضوع علم را فهمیدیم چیه و از رو فرض ملتزم شدیم که هر علمی موضوعی داره آیا موضوع منطق چیه؟ بسالتاً اونی که مطرح است این است که موضوع منطق چیه؟ ولی ما قبل از پرداختن به این که مطرح شد که موضوع منطق چیه، مقدمتاً باید اولا به چی میگن موضوع علم و ثانیاً آیا هر علمی موضوعی باید داشته باشه و ثالثاً موضوع منطق چیست؟ درباره موضوع علم بین بالاخره اهل بحث یه عبارتیست مثل متن میموند که بیشتری اینجور تعبیر میکنن، میگن به عربی میگن موضوع و کل علم ما یبحث فی عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزیست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشه. از باب مثال موضوع علم هندسه که یکی از علوم ریاضی است، در علم هندسه از چی بحث میشه؟ از خط و سطح و حجم، که تمام بحث های این فن برمیگردد به این که کاوش میکنند که عوارض جسم تعلیمی را به دست بیارند. این خط مستقیم است، منحنی است، منکسر است، یا این شکل شکل استوانه است یا شکل مخروط است یا مثلا هرم است یا غیر ذلک. در علم هندسه از این جسم تعلیمی بحث میکنه، در علم حساب از عدد بحث میکنه که وقت موضوع میشه جسم تعلیمی موضوع علم هندسه و عدد موضوع علم حساب. و روی قاعده کلیه که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی چیزیست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشه. ولی اینجا به قول مرحوم مطهری میخواد بفهمون که قاعدش بود که به عبارت ساده تر بگن موضوع هر علمی اونیست که در علم از آثار و حواسه او بحث میشه. شما در علم هندسه در مقابل علم طب که علم طب را یه علمی حساب میکنید، علم هندسه را یه علم دیگر، برای اینکه در این علم هندسه از آثار و حواس جسم تعلیمی بحث میشه، در علم طب از آثار بدن انسان از باب مثال از لحاظ صحت و سوق مثلا بحث میشه. خوب بود اینجور بگن که که موضوع هر علمی چیزیست که در علم از آثار و خاصیت های او صحبت میکنند. چرا این عبارت ساده تر را رها کردن و او عبارت را که موضوع هر علمی اون چیزیست که از عوارض ذاتیه او بحث کنند؟ یه نکته ای داره، اخه بی خود که نمیخوان مطلب را مشکل طرح کرده باشند، یه نکته ای داره عوض کردن عبارت را. اینجا نگفتن موضوع علم اون چیزیست که در علم از آثار او بحث میکنن، گفتن موضوع علم اون چیزیست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میکنن. این برای چی بوده؟ برای این بوده که ما حسر آثاری که بر شیء بار میشه، گاهی یه آثار درست است آثار بر این شیء است، اما این آثار رابطه با اهم از این داره. چطور رابطه با اهم از این داره؟ مثلا انسان از جمله آثارش این است که حس میکنن. اگر نکه سوزنی رو به پوستش فرو کردن درک میکنه و دنبال درک یه عکس العملی هم نشون میده. این از آثار انسان است. از جمله انسان درک کلیات هم میکنه، میتونه فکر کنه، میتونه استدلال کنه، اینم آثار انسان است. ولی اون قسم اثر در رابطه به هر موجود زنده است. درست است انسان این اثر را دارد که حس میکنه، سرما و گرما رو میفهمه، اگر چیز تیزی به پوست بدنش تماس پیدا کرد احساس درد میکنه و از طرف استدلال هم میکنه. اما اون اثر به اعتبار یه امر اعم از انسانه. چه چیز اعم از انسان؟ حیوان، جون داشتن، ولی ادراک کردن، ادراک کلیات کردن، قدرت بر تفکر داشتن، قدرت بر دلیل آوردن داشتن، اونم از آثار انسان است، اما در رابطه با خصوص انسان. و حالا لطف فرمایید، ما اگر بخوایم یه علمی را طرح کنیم، در اون علم از خواص انسان صحبت کنیم، بیایم مثلا بگویم انسان رو از بالا که رهاش کردیم میفتد پایین، خب سنگ هم همینطوره. این باید از خواص جسم است، از خواص درست در انسان هم هست، اما این در رابطه با خصوص انسان نیست. ما در علمی که مطرح انسان است، باید خواصی که در رابطه با خصوص انسانیت او باشه. و این است که منطقیین و اهل بحث خواستن خوب موضوع علم را تشخیص یعنی خوب بیان کرده باشن، و شایدم بعدن هم صحبت بشه که از سر این که علوم از یک دیگر جداست، علوم رو جدا حساب میکنیم، ما علم طب را هیچ وقت با علم هندسه با هم مخلوط نمی کنیم، علم ریاضی را با علم جغرافیا با هم مخلوط نمی کنیم. این علوم از هم تمایز دارن، از هم جدان، به واسطه تمایز موضوعاتشه. چون در اون علم از یه موضوع صحبت میشه، در یه علم دیگه از یه موضوع دیگر، و باید کنی که موضوع است در یه علم از خواص او صحبت میشه. و یه موضوع مثلا یه علمی موضوعش انسان است، و خواصی که خواص انسان حساب میشه، نه خواصی که خواص جسم حساب میشه، نه خواصی که خواص حیوان مثلا حساب میشه، این است که اهل بحث برای تشخیص این خصوص مطلب اومدن گفتن موضوع هر علمی آن چیزی است که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشه. که حالا ما بخواییم یه عبارت را ساده ترش بکنیم، بگویم موضوع علم اون چیزیست که در علم مطرح قرار دادن و کاوششون و جستجو و تحقیقشون درباره خواص اینه. وقتی معنا رو خواستن بگن، برای اون نکته که گفته شد تعبیر کردن که موضوع هر علمی اون چیزیست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میکنه. خب یه قسمت مطلبی که ما بنا شد مقدمتن بود، قسمت دیگر که بناس مقدمتن بود اینه که حالا آیا راستی هر علمی باید موضوع داشته باشه؟ که مثلا علوم مختلف دنیا، علومی که بشر دنبالش رفته است، که شاید که بخوایم شماره کنیم هزارها رشته علم بیشتر هست، آیا این علوم هر کدوم یه موضوعی داره؟ از اول که خواستن این علم را تدوین کنن یه موضوعی را مطرح کردن، خواستن اطراف او صحبت کنن، یا لازم نیست علم موضوع داشته باشه؟ اینجا به قول مرحوم مطهری یه مطلب است که پیش همه اهل بحث مسلم است و آن این است که مسائل علوم مختلف اینا با هم بسایه دارن، مثل که یه خانواده رو تشکیل میدن. شما مثلا مسائلی که مربوط به علم طب است یا مسائلی که مربوط به علوم مثلا ریاضیات است، میبینید که اون مسائلی که طبیب عنوان میکنه، فلان مرض در اثر اینطور عوامل پیش میاد، دواش چنین چیزه، طرز معالجه چنین چیزه، یه جور مسائله، میبینید که چه از تب صحبت میکنه، چه از سرماخوردگی صحبت میکنه، چه از فرضی زخم معده صحبت کنه، با اینکه به حسب ظاهر هر کدوم از یه چیزی، اما یه نحوه خشوقامی مثل این که این مسائل با هم دارن، که این خشوقامی رو مثلا مسئله این که میکروب مالاریا چجوری مثلا سرای پیش میرد و زیاد میشه، با مسئله این که سزاویه مسلس مساویه با دو قائمه است، میبینید اینا یه خشوقامی را ندارن. مسائل طب با هم خشوقامی دارن، یعنی یه جور انسی یه جور وحدتی با هم دارن که بین مسئله طبی با مسئله هندسی میبینیم این تناسب نیست. این مسلم است که مسائل این علوم مختلف، مسائل و بحث هایی که در این علم است، یه جور رابطه با هم دارن که این رابطه رو این مسائل با مسائل دیگر ندارن. مثلا اگه شما توی کتابی برداشتید دیدید که توی صفحه اول سطر نوشته میکروب مالاریا به این طور زیاد میشه، در سطر دومش هم نوشته است که سزاویه مثلث مساوی است با دو قائمه، این کتاب به نظرت میاد مثل یه مسئله میزه در رهبر اعظم همونه ملاقات، این همونه ملاقات به این همه کشکول درمیش هست که همه چیز توش ریخته میشه و این طور چیزا، این یه فن نیست. خب پس اینا همه اهل بحث قبول دارن که رشته های علوم مختلف مسائلش با هم یه پیوستگی و یک جور ارتباطی دارن. اینو که قبول داریم، حالا ببینیم که اسباب ارتباط این مسائل چیه؟ چی اینا رو به هم پیوستگی داده و شباهت داده؟ این که ما مثلا مسائل طب رو به هم مربوط میبینیم، مسائل هندسه رو به هم مربوط، چی پیوندش داده؟ یه نظر این است که هم موضوع است، چون اون وقتی که جسم تعلیمی را دانشمند به فکر افتاد جسم تعلیمی را اطرافش بحث کند، چون ای را مطرح کرد، چنین کسی که ای را مطرح کرد نیمرد سراغ این که میکروب مالاریا چگونه میشد مثلا منتشر میشه، این میره دنبال تحقیقات مربوط به هم مطرح. و اگر یه وقت بدن انسان رو مطرح کردن، اون وقت هم میرن دنبال مسائل مناسب با مطلب. پس علت این که ما این مسائل را میبینیم از هم، مسائل هر علمی با مسائل علم دیگر از هم جدا هستن ولی تو خودشون یه ارتباط و انسجامی هست، زیر سر همون موضوع است که همون حرفی که میگن تمایز علوم به تمایز موضوعات علم است. یه نظر اگر اینجور گفتیم، باید بگم که هر علمی یه موضوعی داره و اونجور که موضوع علم هم موضوع کل علمه، ما یبحث فی عن عوارضه ذاتی. ولی نظر دیگر در این باب این است که اساسا از طرح مسائل علمی برای اینکه در زندگی ازش نتیجه گرفته میشه، اگر فلان گیاه را بشر به فکر افتاد خاصیتش رو بفهمد، برای چیه؟ برای اینکه میخواد در زندگی از این مطلب نتیجه بگیره که از کاوش های علمی هم چرا بشر انگیزه پیدا کرده است که کاوش علمی بکنه، این است که خواسته در سایه علم در زندگی از معلومات استفاده کنه. وقت چون اینجوره، وقت یه رشته مسائل هست مربوط به فنون غرض و هدفه، مثلا بشر از اونجایی که دیده جسمش در معرض آفات سرماخوردگی و نمیدونم مرضهای دیگر، خب برای این غرض که رفع بکنه آفات را، خودش را محافظت کنه از آفات، یه سنخ تحقیقاتی رو پیشگیری کرد، یعنی دنبال کرد، تحقیقاتی رو دنبال کرد و در این راه در این هدف نیمرد مثلا مسئله سزاوی مثلث مساوی با دو قائمه اونو به دست بیاره، میاد مثلا میکروب مالاریا چطور میشه منتشر میشه یا سرماخوردگی در اثر چی پیدا میشه، این عارضه رو چجور باید رفشر، اینا رو پیدا میکنه. و روی نظر دوم که این که میبینیم مسائلی با هم منسجمن و با مسائل یه علم دیگه این انسجام را ندارن، این فقط مجرد این است که اینا شباهت به یک دیگر دارن در تأمین یک غرض، اون دسته دیگه شباهت با یک دیگر دارن در تأمین یه غرض دیگر، که اساسا ابتداءً توجه به غرض و هدف است که وادار کنه مسائلی که تأمین او غرض را بکنه جمع‌آوری کنه. لطفاً این است که بوم از کاوش که بشر میکنه در مقام کاوش و تحقیق برمیاد، انگیزش بر کاوش نتیجه گیریه مثلا از دانستنیاست در زندگی. اینجور که شد وقت غرضهای مختلف موجب میشه که در تأمین این غرض اینجور مسائل رو جمع کنه، در تأمین اون غرض اونجور مسائل. اینم نظر دومه. حالا آیا کدوم این دوتا نظر درسته؟ این دیگه حالا اینجا ایشون ذکر نفرمودن، ما قربان میکنیم، ولی به طور سربسته ما عرض میکنیم که اینایی که خیلی این نظر دوم مثل که میخواد قول بده که همیشه انگیزه تحقیق و کاوش علمی در بشر برای نتیجه عملی دادن است، اینطوری که در زندگی میخواد از معلوماتش میخواد طبیعت رام خودش بکنه، میخواد استخدام کنه موجودات در راه حوائج خودش به نیروی علم. یکی کسی بگه انگیزه، آیا در بشر فقط این انگیزه هست یا از خود قریحه بشریت یکی از آرمانهاش تحقیق و رفع جهل است؟ وقت از اینجا با علوم رو میتونیم تقسیم کنیم به علوم حقیقی و علوم اعتباری، که حالا عرض کردم که این تحقیق فعلا این مطلب ما دنبال نمی کنیم. بعد از این حالا این دو مطلبی که ایشون قول دادن که ذکر بفرمایند، که یکی تعریف موضوع علم، یکی هم که آیا هر علمی موضوعی میخواد. موضوع منطق این علمی که حالا اجالتاً در این کتاب فعلا وارد شده، موضوع علم منطق از قدیم میگن معرف است و حجت. معرف و حجت عرض کنم که چیز است، چون منطقیین اینجور تنظیم میکنن میگن که دانستنیای ما دو قسمه، یه قسمش تصورات است، یه قسمش تصدیقات است، که حالا بعدن میاد تصورات و تصدیقات که اینا تعریفش بعد میاد. مثل که شما تصوری از تلویزیون دارید، تصوری از رادیو دارید و اینا تصورات است، تصوری از خورشید، ولی یه تصدیقاتی هم دارید، تصدیق دارید که مثلا فرضی که آتش سوزان است که حکم دارید، اون دسته رو میگن تصور، این قسمت رو میگن تصدیق. هر کدام از اینها یا بدیهی است یعنی واضح است یا محتاج به فکر و نظر، و هم میگن نظریات را از راه بدیهیات به دست میشه دورد به طریق فکر، و اون معلوم تصوری که ما را به مجهول تصوری برسونه میگن معرف، و معلوم تصدیقی که ما را به مشغول تصدیقی برسونه اونا میگن حجت یا دلیل. منطق از چی صحبت میکنه؟ از معرف و از حجت. حالا از این کتاب لطف فرمایید، درس سوم موضوع منطق. موضوع منطق چیست؟ اولا ببینیم معنای موضوع چیست، ثانیا ببینیم آیا لازم است هر علمی موضوع داشته باشد، ثالثا ببینیم موضوع علم منطق چیست. موضوع علم عبارت است از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث می کند، و هر یک از مسائل آن علم را در نظر بگیریم خواهیم دید بیانی است از یکی از احوال و خواص و آثار آن. عبارتی که منطقیین و فلاسفه در تعریف موضوع علم به کار برده اند این است: موضوع و کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، یعنی موضوع هر علم اون چیزی است که اون علم درباره عوارض ذاتی اون بحث میکنن. این دانشمندان به جای این که بگویند موضوع هر علمی عبارت است از اون چیزی که اون علم از احوال و حواس و آثار او بحث میکند که ما اول اینجور گفتیم، این به جای احوال و آثار کلمه قلمبه عوارض ذاتیه را به کار بردن. آیا دایی داشتن لفظ مشکل بگن؟ چرا؟ بی جهت نه، بی جهت نیست. اونها دیدن که احوال و آثاری که به یک چیز نسبت داده می شود بر دو قسم است: گاهی واقعا مربوط به خود اوست و گاهی مربوط به خود او نیست، بلکه مربوط به چیزی است که با او یگانگی دارد. مثلا می‌خواهیم در احوال انسان بحث کنیم. قلمبه عوارض ذاتیه را به کار بردن. حالا دایی داشتن لفظ مشکل بگن؟ چرا؟ بی جهت نه، بی جهت نیست. اونها دیدن که احوال و آثاری که به یک چیز نسبت داده می شود بر دو قسم است: گاهی واقعا مربوط به خود اوست و گاهی مربوط به خود اونیست، بلکه مربوط به چیزی است که با او یگانگی دارد. مثلا می‌خواهیم در احوال انسان بحث کنیم. خواه و ناخواه از اون جهت که انسان حیوان هم هست، با حیوان یگانگی دارد. از این جهت حس میکنه، اگر چاقو بهش فرو کردن درد میکنه. خواص حیوان هم در او جمع است. از این رو کلمه عرض ذاتی را به کار بردن و آن کلمه را با تعریفی مخصوص مشخص کردن که این اشتباه از بین برود و به اصطلاح عوارض غریبه خارج شود. اما این که تعریف عرض ذاتی چیست از حدود این درس ها خارج است. اکنون ببینیم آیا لازم است که هر علمی موضوع معینی داشته باشد یا نه. چیزی که قطعی و مسلم است این است که مسائل علوم از لحاظ ارتباط با یکدیگر همه یه جور نیستن. هر عده‌ای از مسائل مثل این است که یک خانواده مخصوص می باشند و باز یک عده دیگر خانواده دیگر، و همچنان که مجموعی خانواده ها احیانا در حکم یک فامیلن و مجموعی دیگر از خانواده ها در حکم فامیل دیگر، مثلا یک سلسله مسائلی که مسائل حساب نامیده می شوند، رابطه شون با یک دیگر آنقدر نزدیک است که در حکم افراد یک خانواده اند و یک عده مسائل دیگر که هندسه نامیده می شوند افراد یک خانواده دیگر به شمار می روند. خانواده حساب و خانواده هندسه با یک دیگر قرابت دارند و جزء یک فامیل به شمار می روند که اونها را ریاضیات می نامند. در این حال که دو رشته علمند همون مثل که با هم یه خشوانی هم دارند که از جهت نوم ریاضیات. پس قدر مسلم این است که میان مسائل علمی پیوندهایی وجود دارد. اکنون می خواهیم ببینیم ریشه این پیوندها در کجاست، چگونه است که مسائل حساب با هم این اندازه قرابت دارند که یک خانواده به شمار می روند و روی هم و علم جداگانه‌ای و مستقلی قلمداد شده اند. چرا اینجور شده است؟ در اینجا دو نظریه است. یک، علت این امر این است که مسائل هر علمی بالاخره در اطراف یک حقیقت معینی بحث میکند. مثلا علت هم خانواده بودن مسائل حساب این است که همه اونها در اطراف عدد و خواص و آثار اعداد است و علت هم خانوادگی و قرابت مسائل هندسی این است که همه اونها در اطراف مقدار می باشند. پس اون چیزی که مسائل علوم را به یک دیگر پیوند می دهد همون چیزی است که مسائل اون علم در اطراف اون بحث می کند، یعنی موضوع اون علم. و اگر چنین چیزی در کار نبود، قرابت ها و پیوند ها در میان مسائل علوم نبود. چرا شما حساب را، مسائل عدد را، مسائل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، بنده یه اصطلاحات از قدیم تو ذهنم هست، حالا نمیدونم یه اصطلاحات چجور به کار برده میشه، این اجالتا اینا رو همه رو ما مربوط به هم میبینیم، اما مثلا مسائل مثلث و مربع رو با این مسائل حساب مربوط به هم نمیبینیم، برای که در این مسائل به یک موضوع برگردد، اون مسائل به یک موضوع دیگر. که اگر چنین چیزی در کار نبود، قرابت ها و پیوند ها در میان مسائل علوم نبود. یک مسئله حساب با یک مسئله دیگر از حساب همون رابطه را داشت که با یک مسئله پزشکی یا فیزیکی دارد، و حالی که میبینیم اینجور نیست. از این رو هر علمی نیازمند به موضوع است و تمایز علوم از یک دیگر نیز ناشی از تمایز موضوعات اون علوم است. یه نظر تمایز یعنی یه فنی جدا حساب بشه، اونا یه فن جدا. دو، نظریه دوم این است که پیوند مسائل علوم با یک دیگر ناشی از آثار و فوائدی است که بر اونها مترتب می شود، که از دنبال علم رفتن برای فوائدشه. فرضاً یک عده مسائل در اطراف یک موضوع معین نباشد، هر مسئله مربوط به موضوع جداگانه باشد، اگر اون مسائل از لحاظ اثر و فایده و غرضی که به دانستن اونها تعلق می‌گیرد وحدت و اشتراک داشته باشند، کافیست که قرابت و هم خانوادگی میان آنها برقرار گردد. مثلا فرضی که شما یه خاصیتی از یه مادهی به نام استرکنی میفهمید که ای در خون انسان که نثری میگذره، یه خاصیتی در نور میفهمید که این است، ولی دوتاش در دانستنش برای حفظ سلامتی بدن لزوم داره. ما اینا رو یه اهم حساب میکنیم. مثلا میگوید که وحدت و اشتراک، میگوید که اگر اون مسائل از لحاظ اثر و فایده و غرضی که به دانستن اونها تعلق میگیرد وحدت و اشتراک داشته باشند، کافیست که قرابت و هم خانوادگی میان اونها برقرار گردند و ضمناً اونها را از مسائل دیگری که علم دیگر به شما میرود متمایز کند. خب این دو نظر ایشون فرماد، ولی این نظریه صحیح نیست. این که یک عده مسائل از لحاظ اثر و فائده و غرضی که به دانستن اونها تعلق میگیرد وحدت و سنخیت پیدا میکنند، ناشی از شباهت ذاتی آن مسائل به یک دیگر است. که اگه شباهت نداشته باشد، مثلا فرض بگیر که یه علمی بیاد بگید که فاصله ستاره مریخ با زمان با زمین ما، حالا بنده که نمیدونم، مثلا 10 دقیقه راه سیر نور، مثلا با اون مسئله که میگه مثلا فلون گیاه مثلا در غذا چنین اثری میگذاره، اینا به هم هیچ ارتباطی ندارن، نمیشه داشته باشن. اگر فهمیدیم، اگر در یه غرض دخالت دارن، لابد یه شباهت ذاتی دارن. اون شباهت ذاتی اون پیوندی است که موضوع به ایشون داده است و ایشون میخواد اون قول اول رو تقویت کنه. میگوید که این که یک عده مسائل از لحاظ اثر و فایده و غرضی که به دانستن اونها تعلق میگیرد وحدت و سنخیت پیدا می کنند، ناشی از شباهت ذاتی اون مسائل به یک دیگر است و شباهت ذاتی اون مسائل به یک دیگر ناشی از این است که همه اون مسائل از حالات و عوارض موضوع واحدی می باشند. و یه چیز هم بنده عرض کردم و اون این است که انگیزه بشر بر تحقیق و کاوش، مثلا بشر انگیزه برای غذا خوردنش خب احساس گرسنگی میکنه، انگیزه برای اینکه لباس بپوشه احساس سرما میکنه، انگیزه که برای اینکه میره تحقیق میکنه چیه؟ آیا فقط تأمین نیازهای زندگیه که بشر صدمه بحث و تحقیق را بر خودش هموار میکنه؟ آیا فقط نتیجه‌گیری در زندگی است یا از خود قریحه علم طلبی دانش پژوهی که خودش از خواسته های بشر است؟ توجه که اگر این شد، چنین نیست که بگویم همیشه غرضی دخالت داره در تحقیق مسائل که وقت بگویم او قرض مسائل رو به هم پیوند داده سو و یه ربط خانوادگی بهشون داده. خب حالا اجالتاً ایشون میگن اکنون ببینیم موضوع علم منطق چیست و علم منطق در اطراف چه موضوعی بحث میکند. موضوع علم منطق عبارت است از معرف و حجت، یعنی مسائل منطق یا درباره معرفی ها یعنی تعریفات بحث میکنند، یا درباره حجت یعنی درباره استدلال ها. اجالتا کافی است بدانیم که در همه علوم مجموعاً دو کار صورت میگیرن همه علوم. یکی این که یک سلسله امور تعریف میشوند و دیگر این که برای اثبات یک سلسله احکام استدلال میشود. مثلا یه دفعه است که تو هندسه میگوید مثلث چیست؟ اون مهندس، اون که علم هندسه، مثلا شکل سه‌ضلعی چیست؟ حالا اینطوری مربع چیست؟ اینه این وقتی تعریف است. یه دفعه هم بحث میکنه که سه زاویه مثلث مثلا مساوی با دو قائمه، مثلا این عین است. وقت یا تصدیقات یا تعریفات است یا مثلا استدلال ادعای میکنه، بر طبقش هم استدلال میاره. وقت منطقی هم درباره حجت و دلیل. در همه علوم این دو کار صورت میگیرد. علم منطق میخواهد به ما راه صحیح تعریف کردن و صحیح استدلال کردن را بیاموزاند. در درس های آینده معرف و حجت را که موضوع علم منطق می باشند بهتر خواهیم شناخت. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه اون چه در درس گذشته عرض شد، یکی این که منطق از علوم اسلامی است به این معنا که از علومی است که مسلمان ها هم بهش عنایت کردن، گرچه اصل ابتکار این علم از خارج از اسلام بود، یعنی از یونان. و همچنین گفته شد که از اونجایی که هر علمی یک موضوعی داره و یک قاعده داره و یک تعریفی داره، تعریف علم منطق را کردیم که منطق علمی است عالی، یعنی آلت علوم دیگر است در مقابل علوم اصالی، علومی که خودش مطلوب است. میگن علوم اصالی یا اصلی، علومی که نه برای این که نردبان علوم دیگر باشه میگن علوم عالی، و منطق علوم علم عالی بود که تعریف منطق این شد که منطق آلتی است از سنخ قانون که مراعات اون قوانین ذهن را از خطا حفظ میکنه. و فایدش هم در ذهن معلوم شد که همون محافظت و نگهداری ذهن است از خطا در فکر کردن. در ذهن موضوعش هم چی است؟ بعد از آنی که ملتزم شدیم یا بشیم که هر علمی یه موضوعی داره، موضوع را هم دیشب به طور کلی در جلسه جلوتر به طور کلی گفتیم که موضوع هر علمی اون امری است که در علم از خواص و آثار او صحبت میکنند، و منتظر هم شدیم که باید هر علمی یه موضوعی داشته باشه. بنابراین منطق هم یه موضوعی داره، و به طور سربسته گفتیم موضوع منطق معرف است و حجت. تا اینجا مطلب گفته شده بود. حالا نوبت رسیده است به این که
معرف و حجت را ما شرح بدیم که مقصود چیه. البته چون منطقیم این معرف و حجت را بعد از آن که علم و ادراک را تعریف کردن و علم و ادراک را هم تقسیم کردن به تصور و تصدیق و هر دوی این دو را یعنی تصور و تصدیق را هم تقسیم کردن به نظری و بدیهی که مقصود از نظری اون علمی است که در به دست آوردنش احتیاج به فکر و تأمل هست، مقابل بدیهی که اون است که احتیاج به فکر و تأمل نداره. و این علم و ادراک که تقسیم میشه به تصور و تصدیق، هر کدام از تصور و تصدیق هم تقسیم میشن به بدیهی و نظری. و از اون طرف منطقی میگن هر نظری را از بدیهیات میتونیم به دست بیاریم به طریق فکر و نظر. و میگویند اون تصور بدیهی که ما را به تصور نظری برسانه بهش میگویم معرف، و اون تصدیق بدیهی که ما را به تصدیق نظری برسونه بهش میگویم حجت یا دلیل. و میشه موضوع منطق معرف که تصور بدیهی که ما را به تصور نظری برسونه، و حجت که تصدیق بدیهی که ما را به تصدیق نظری برسونه. این به اصطلاح اسکلت مطلب، یعنی در بیان موضوع منطق ورود در مطلب طرزش اینه: اول علم و ادراک را در نظر بگیریم چی است، در مرحله دوم علم و ادراک را تقسیم کنیم به دو قسم تصور و تصدیق، مرتبه سوم هر کدام از این دو را تقسیم کنیم به نظری و بدیهی، در مرتبه چهارم بگون نظریات را از بدیهیات به طریق فکر و نظر میتوان به دست آورد، و در مرتبه پنجم بگون اون تصور بدیهی که ما را به تصور نظری میرسوند میگوییم معرف، و اون تصدیق بدیهی که ما را به تصدیق نظری میرسونه اون را بهش میگوییم حجت. و موضوع منطق این دوه، یعنی معرف و حجت. اگر این فصل را به ترتیب تمام کردیم، سه چیزی که در مقدمه منطق باید بدانیم که تعریف منطق و فایده منطق و موضوع منطق را به دست آورده. حالا بنابراین از علم و ادراک باید شروع کنیم. به قول مرحوم آیت الله شهید مطهری، در این که علم و ادراک یه صفتی است که ما در خودمون میابیم، حالا اینشو بنده عرض میکنم که از وجدانیات است. وجدانیات امور است که نمیتونیم بگویم با چشمم اینو یافتم یا با گوشم یافتم یا لمس کردم و یافتم. نه، مثلا ما میابیم در خودمون که بعضی امور رو اراده میکنیم، اراده رو میابیم، اما با کجایی از وجودمون اراده رو میابیم نمیتونیم بگویم. میابیم در قلبمون که نسبت به بعضی ارادت داریم، علاقه داریم، نسبت به بعضی ارادت نداریم، این ارادت داشتن رو میابیم. اما با چشممون میاد، با گوشمون نمیتونیم بگم با کدوم از اعضای وجودمون میابیم، با وجودمون میابیم، با خلقتمون میابیم، اینا رو میگویم وجدانیات. و از جمله اموری که در خودمون میابیم مسئله علم است و اینو با مقایسه میابیم. چطور با مقایسه میابیم؟ ما یه وقتی بوده میشنیدیم ندیده بودیم، حالا یه از شنیدنم کار نداریم. تا حال تماس حسی با ذهن نداشته، یعنی یه صحنه پیش بیاد که ما روبرو بشیم با او و با چشممون اونو ببینیم، نبوده اینجور. به نتیجه صفحه ذهن ما که ما معمولا میگویم قلبمون، این صفحه ذهن و قلب این صورت و ادراک این شخص در اون نیست، مثل که تو دفترچه ادراکمون یادداشتی ازش ما نداریم. ولی بعدن که برخورد حسی کردیم و با چشم دیدیمش، بفرمایید بعد از مکرر شدن دو سه مرتبه، یک در دستگاه ادراکی خودمون دیگه حالا صورتش هست و حالا رو با اون وقتی که بر نخورده بودیم بهش مقایسه میکنیم، میبینیم اون وقت کمتر داشتیم تا حالا. حالا یه یافتی از او درست داری. این میشد از اینجا پی میبریم که این شد علم، که به قول منطقیین تعریف میکنن، میگن العلم هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. علم صورتی حاصل از چیزی پیش عقل، و اینجا که میگون پیش عقل مقصود قوای درک ما، چون کلمه عقل یه معانی دیگر هم داره که گاهی عقل یه مقابل وحی، مقابل حس مشترک و اینطور چیزا، ولی اینجا مطلق قوای درک رو میگن عقل، که علم صورتی حاصل از شیء عند العقل. که وقت مثلا حالا از باب مثال، خب صورت علما که حالا زینت بخش مثلا مجالس ماست، که حالا یا به دیواره چسبونده یا به تابلوهای چسبونده، خب صورتیست، ولی صورت در دستگاه ادراک مام هست. اون صورت برای اون تابلو یا غیر ذالک مرتبط نمی کنه این صاحب صورت را با واقع مطلب، ولی در دستگاه ادراک ما که صورت هست ما رو مرتبط می کنه. این میشه علم. منتهاش این تا یه پرده ای از مطلب است که در اینجا تناسب داره بگون و گفته بشه، ولی عمق مطلب، حقیقت علم چی چیست، حقیقت کشف چی چیست، اینها به عهده مباحث فلسفی است که یه قسمت از مباحث فلسفه مباحث عقل و عاقل و معقول است، ولی اونا حالا نیازی بهش نیست که او بحثای عمقی را اینجا وارد بشیم. اما سربسته این ما که حالا ادوا مقدمه بحثمون باید یه بررسی مختصری راجع به علم و ادراک کرده باشیم، ترتیبش اینه که ما اولا پی بردن به این که علمی هم داریم، مقایسه میکنیم با وقتی که نداشتیم، میبینیم حالا داریم. وقتی که نداشتیم اون وقتی بود که هنوز با این موجود ما برخوردی نداشتیم، ولی بعد از برخورد ها حالا دیگه اینجور شده است که ما در یه دستگاه از هستی میتونیم بگونم، نمیتونیم بگون که کجای از هستی ما هست، حالا شاید خیال کنیم که تو اعصاب مغزمون است مثلا این صور ادراکیه، نه اینا دیگه گفتم تحقیقش به عهده مباحث فلسفی است. اما حالا اجالتا در یه مراکزی از هستیمون صورتی از اون چیزایی که برخورد کردیم حالا داریم که مقایسه با اون وقت که میکنیم که نداشتیم حالا میدون داریم، پی بردیم که پس یه چیزی هم هست که ما اسمشو به فارسی میذاریم دانایی، به عربی میگویم که علم. اینطوری و البته هم عقل گواهی میده، هم آیات قرآن گواهی میده، هم تجربه و مشاهدات خودمون که ما یه دورانی بر وجودمون گذشته است که از ادراکات به طور کلی خالی بوده. مثلا حالا اون اولی که به دنیا آمده به طور کلی از ادراکات خالی بوده که آیه قرآن هم میگوید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل یا وجعل لکما سمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خداوند شما را از باطنهای مادرتون مادرهاتون بیرونتون آورد در حالی که هیچی نمیدونست. این هم وقتی که صفحه ادراک ما به طور کلی خالی خالی وقت فرما جعل لکما سمع والابصار والافئده برای شما گوش قرار داد، چشم قرار داد و قلب قرار داد، که وقت همطوری که اشاره کردم ما به واسه برخوردهای حسی است که برخورد حسی که میکنیم وقت به قوای ادراکی باطنمون سپرده میشه. که از اول سفیدی اصلش ما ندیده بودیم، حالا تو دستگاه ذهن ما سفیدی نداشت نبود، اگه شیرینی اصلش نچشیده بودیم، اینجا ما از شیرینی یا اینها در دستگاه ادراکمون نبود. این است که به قول فلاسفه میگویند این احساسات ما اینا جواسیس نفس ما، یعنی اینا جاسوس هست. ما ارتباطمون با عالم خارج از خودمون به وسیله همین قوه بینایی و شنوایی و اینا هست. خب حالا این بیان علم که همچنان که نتیجه گیری شد، علم صورتی حاصل از شی در دستگاه ادراکی که با صورتی که در تابلوها و دیوارا و اینا هست این تفاوت بینش هست که اون صورت ارتباط نمیده اون جسمی که این صورت بهش هست با خارج از خودش، ولی در دستگاه ادراکی ما این ما آگاهیمون به خارج. الان بنده با این کتابی که در دستم است آگاهانه در دستم است، ارتباط من با این به اون همون علمی که دارم صورت که، اما اگر عکس همین کتاب در صفحه تلویزیون مثلا دیده بشه نمیشه دون در تلویزیون آگاه به این کتابه. ما آگاه به این کتاب هستیم ولی او آگاه به این کتاب نخواهد. این مرحله اول. مرحله دوم تقسیم علم و ادراک به تصور و تصدیق. این هم یه مشاهده صورت های ذهنی گاهی مفرد مفرد است.